با نوید استاد رحیمی در استودیو پخش رادیو تهران در تهران ورزشی هستیم. نوید یه خود آمار خوب بده بازی ببینیم. آمار خوب که نداریم، آمار بده فقط.
آره، چهارمین تقابل ما بود مقابل ژاپن در جام ملت‌های آسیا، بازم نتونستیم ببریمشون و بازم بهشون گل نزدیم. دومین باختمون بودش. ما سال 1992 هم 1-0 باخته بودیم به ژاپن تو مرحله گروهی با علی پروین. الان با کارلوس کیروش این اتفاق تکرار شد. سنگین ترین شکست و مقابل ژاپن بودش. تا حالش وقت ما سه هیچ بهشون نباخته بودیم. سنگین ترین باختمون پیش از این 3-1 بود.
گلامون هم فنی نبود. حالا قصد قرار نیست تحلیل کنم.
من اجازه ندارم تحلیل کنم ولی
نه انقدر میتونی الان یه ذره، ولی گلام فنی نبود انصافا.
بعد اینکه خدمتتون عرض کنم، تیم ملی ژاپن هم موفق شد برای پنجمین بار به فینال برسه. هر وقت رفتن فینال قهرمان شدن و هیچ وقت این اتفاق براش نیفتاد. ما برای ششمین بار بود که تو مرحله نیمه نهایی باختیم. آخرین باری که نیمه نهایی تونستیم ببریم 1976 بود. موفق شدیم با نتیجه 2-2 که از سمت جمهوری خمر که الان کامبوج شده بگذریم. بعد از اون تو 5 تا بازی بعدی در نیمه نهایی شکست خوردیم. الان هم ششمین باختمون در این مرحله به دست اومد. کارلوس کیروش نزدیک 5 سال و 6 ماه بود که به هیچ تیم آسیایی نباخته بود. این اتفاق رخ داد بعد از 5 سال و 6 ماه مقابل تیم ملی ژاپن شکست خوردیم. دومی تقابل کیروش مقابل ژاپن بود به عنوان سرمربی تیم ملی که دفعه قبل 1-1 مسابقه کردیم و یک بازی دوستانه، این دفعه 3-0 باختیم. اولین برد ژاپن بود با فاصله بیش از یک گل که به دست اومد در این جام. ما 5 تا بازی بود گل نخورده بودیم. تو بازی ششم دروازه‌مون 3 بار باز شد. از آخرین باری که 3 گل خورد، اصلا فکر کنم زمان آقای کیروش فقط ما یه بار 3 تا گل خورده بودیم. سال 91-92 بود که مقابل تیم عمان با نتیجه 3-1 تو بازی دوستانه شکست خوردیم. الان یه جورایی سنگین‌ترین شکست دوران حضور آقای کیروش هم به ثبت رسید. بعد خدمتتون عرض کنم که فردا هم تیم ملی امارات و قطر بازی دارن.
آره
قطر
اون بازی هم اصلا کلا ارزیابی تحلیل
فکر کنم فینال اصلی همین بازی بود. حالا خیلی ها
دقیقاً
این نظر داشتن که برنده این بازی قهرمان میشه. ژاپن برد، مستحق بردن بودن و بازی رو بردن. فردا قطر برای اولین بار میرسه به مرحله نیمه نهایی. اما اماراتیا سال 1996 که میزبان بودن یک بار دیگه رسیده بودن به فینال و به دنبال اینن که برای دومین بار برسن به فینال. دو بار هم مقامه سوم و چهارم رو مال خودشون کردن. 1992 در ژاپن چهارم شدن و همین 4 سال پیش هم در سال 2015 مقام سوم مال خودشون کردن. الان با آلبرتو زاکرونی رسیدن به این مرحله. و اینکه ژاپن الان 11 تا بازی با سرمربی جدیدش هاجیم موریاسو داشته، 10 تا برد 1 مساوی. هنوز ژاپن با این سرمربی شکست نخورده و تو 6 تا بازی اخیرشون هم بردن. اگه یک برد دیگه ژاپن کسب کنه میرسه به رکورد تاریخی که تونسته 8 بازی پیاپی رو ببره. هیچ وقت حالا این اتفاق رخ نداده بود براشون. و همچنین اگه یک بازی دیگه بتونن گل بزنن، 13 تا بازی پیاپی که موفق شدن دروازه حریفاشون رو باز کنن. آخرین باخت ژاپن مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک در 1/8 جام جهانی بود و آخرین باخت ما هم مقابل تیم ملی فوتبال پرتغال در جام جهانی، مقابل تیم اسپانیا بود در جام جهانی که الان مقابل ژاپن این شکست به دست اومد. متاسفیم بابت این اتفاق و همین.
شما هم سپاسگزارم از نوید استاد رحیمی هم و سید هادی طباطبایی روی خط تلفن برنامه ما حضور دارن. آقای طباطبایی سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
بنده من سلام ادب دارم خدمت شما تمامی شنوندگان، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقا نظر شما در مورد بازی بدونیم، تحلیل شما چی بود؟
والا بازی که دور نمیتونم بگم دو نیمه متفاوت، دو روی متفاوت برای ما داشت.
واقعا دور روی متفاوت.
که خب یک نیمه ما بچه‌ها خیلی خوب کار کردن، خیلی منسجم، و از طرفی هم که میگیم یک روی متفاوت داشت به این دلیل که یک اشتباه که در واقع ساختار تیم رو کاملا به هم ریختش باعث شدش که تیم اون شاکله و نظم تیمی خودش رو از دست بده. و ژاپنیایی که خیلی خیلی با حوصله بازی میکنن و تو این دور از مسابقات هم دیدیم با حوصله بازی کردنشون و مترصد فرصت ها بودن، از فرصت ها استفاده کردن و شکست سنگینی دونستن ما رو بدنن.
درسته آقا عادی، فاصله ما اینقدر با ژاپن زیاد بود و اینکه حالا خیلی از دوستان بعد از این باخت میگن که ما به دیوار سختی نخورده بودیم تا بخوایم محک جدی بخوریم و این بازی اولین بازی جدیمون بود که باختیم، در حالی که حالا رقبای دیگه‌مون چه تونستیم شکستشون بدیم. مقابل تیم‌های بزرگ عملکرد خوبی داشتن.
نه ببینید، ما در مقابل تیم‌های بزرگ هم بازی کردیم، نه در این تورنمنت. بالاخره تیم ما تیمی که تجربه این رو داره در مقابل تیم‌های بزرگ دنیا بازی کرده.
درست.
ولی خب نوع بازی که ما در این تورنمنت بازی میکنیم و نوع بازی که در جام جهانی بازی میکردیم خیلی متفاوت بود. و این تفاوت یه جورای خودش رو نشون داد که ما اگر بخوایم صرفا حمله بکنیم یا بخوایم فقط دفاع بکنیم و بین این دوتا نتونیم تعادلی رو برقرار بکنیم، این وقت دوچار مشکل میشه. و اینکه حالا چرا به ژاپن ما میبازیم به این شکل میبازیم، خب ما اول بازی من تو مصاحبه‌ای که داشتم و عرض کردم برای شنوندگان و بینندگان، گفتم که تا بازی که تا الان از ژاپن دیدیم، ژاپن رو یکی می‌دیدیم که فوق العاده اقتصادی کار کرد، سعی می‌کرد فقط بیاد بازی رو مدارا بکنه و از فرصت‌ها استفاده بکنه، تیم رو شکست بده و بره و چیز خاصی از تیم ژاپن ندیدیم. گفتیم امیدواریم که در همین بازی با ما همین شکل ژاپن رو ببینیم، نه روی دیگه‌اش رو. ولی خب امروز روی دیگه‌ای از ژاپن رو دیدیم. مشخص بود که ژاپن فوق العاده با برنامه وارد این مسابقات شده بود، برای هر بازی پلن خاص خودش رو داشت و اون چیزی که من امروز دیدم این بودش که فوق العاده آنالیز خوبی از تیم ما داشتن.
درست.
و مشخصه این که فقط یک مربی نیست برای ژاپن داره تصمیم میگیره، که بگیم یک سرمربی تونسته برای ژاپن به تنهایی این تصمیم رو بگیره. مطمئنا تیم فنی تیم ژاپن خیلی تونسته کمک بکنه به مربی و در این دوره از مسابقات که تیمشون هم به اینجا رسیده.
درسته. آقا عادی، کارنامه کاروسکیروش تو این 8 سال چجوری می‌بینید؟ احتمالاً که فکر کنم تقریبا 100% دیگه شاهد حضورش در تیم ملیمون نخواهیم بود. عملکرد ایشون چجوری بود از نظر شما؟
ببینید، کیروش بالاخره از زمانی که در فوتبال ما اومده قطعاً تونسته یک تغییراتی رو به وجود بیاره و این تغییرات مثبتی هم بوده. تیم ما رو به جلو بوده، رو به جلو از لحاظ پیشرفت میگم، از لحاظ پیشرفت تیمی.
درست.
ولی خب مشکلی که فوتبال ما وجود داره بحث ساختاریه. ببین امروز ما داریم بحث این رو می‌کنیم، میگیم اگه کیروش نباشه چه اتفاقی میفته. یعنی ما فوتبالمون متأسفانه قائم به فرد شده، میگیم با بودن کیروش خوبه، اگه کیروش نباشه چه اتفاقی برای آینده فوتبالمون می‌خواد بیفته، فوتبالمون مبهم میشه در آینده. خب این خیلی خیلی زیبنده فوتبال ما نیست. ما از کیروش 7 سال استفاده کردیم و حالا شاید هم ادامه داشته باشه. من کیروش رو مربی خوبی میدونم، ولی ای کاش میتونستیم در این فرصتی که کیروش در فوتبال ما بود از دانش و توانایی کیروش بیشتر استفاده میکردیم، نه فقط برای تیم ملی، بتونه به فوتبال کشورمون بیشتر کمک بکنه، یعنی بهره بیشتری از این مربی بخواد ببریم. بالاخره هم زمان زیادی تو ایران بود، هم هزینه زیادی براش صرف شد، ولی خب ما نتونستیم بهره خوبی از کیروش ببریم. ولی تیم ملی ما این بهره رو برد. وقتی میگیم تیم ملی ما این برنامه رو بس محدود میشه، وقتی که محدود میشه خب با نبودنش حالا باید فکر میکنیم ببینیم که چه اتفاقی برای آینده میخواد بیفته. من نمیدونم فدراسیون چه پلنی براش داره، من هیچ صحبتی باهاشون نداشتم، یه جلسه نداشتم، اطلاعی ندارم.
بله طبعا طبعا من بگم خدمتتون، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نشست خبری بعد از دیدار با ژاپن رو به صورت خیلی غیر رسمی با فوتبال ایران خداحافظی کرده. توی نشست به یک ترانه اشاره کرده و گفته برای مردم ایران بهترین آرزوها رو میکنم، من کار خودم رو انجام دادم و اینجا پایان است.
ببینید خب این اتفاقات معمولا خیلی وقتا توی نشست خبری میفته و شاید با 90%شون هم به سرانجام برسه، ولی خب خیلی ها شما
باعث میشه
که دوباره
این الان یه جوری بسترم فراهم نیستش دیگه. الان حالا بعضی خوشحالن، بعضی از اینکه تیم ملی باخته. حالا ما یه ذره فضا مجازی رو تین چند دقیقه نگاه کردم، شاید خیلی ها منتظر بودن تیم ملی ببازه و شاید ادامه همکاری کارلوس کیروش هم از اون طرف و بعضی از مربی ها مشکل داره. شاید ادامه کار
خوبی نیست که بگیم خیلی ها منتظر بودن که تیم ملی اون ببازه که بخواد کیروش جدا بشه. ببینید کیروش بالاخره یک روزی از فوتبال ملی ما جدا میشه. حالا میتونست این بعد از این تورنمنت باشه، میتونه یک سال دیگه باشه، 5 سال دیگه باشه، 10 سال دیگه باشه، ولی خب بالاخره جدا میشه. این که نیستش میگیم تو ابد و در میتونه برای تیم ملی ما کار بکنه، با ما باشه و مدام داره نسل تغییر میکنه، شرایط فرق میکنه و عوض میشه. ما نگاهمون نگاه ملی باید باشه. ما اولا باید با کیروش ببینیم، هر چی هم باشه، هر چقدر هم برای فوتبال ما دل بسوزونه، تو مصاحبه باشم میگفت من یک ایرانی ام، در هر صورت از اینجا جدا میشه میره، ولی اونی که میمونه ماهای میمونیم. من امیدوار بودم اگر قرار بر این بود که کیروش از فوتبال ما هم جدا بشه، به خاطر هم زحمات زیادی که خودش کشید و هم فوتبال ما شایسته این بودش که مقام بیاره و قهرمان بشه، امیدوار بودم که آخرین بازیش حداقل رو نیمکت ما فینال و مسابقات بود و قهرمان شد. هم برای خودمون افتخار بود، هم برای کیروش. علی حال در صورت از این لحظه به بعد باید به فکر این باشیم که یا نه که به فکر این باشیم، باید یک نگاه مبهمی به فوتبالمون داشته باشیم، چون نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته و چه پلنی براش وجود داره. آیا اصلا پلنی برای آینده فوتبالمون وجود داره بعد از کیروش؟ فکری شده نشده اینا رو نمیدونم، ولی میتونیم تو آینده نزدیک راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم، تحلیل بکنیم و بتونیم آینده فوتبالمون رو براش یک راهی رو ترسیم بکنیم.
الهی امید. خیلی سپاسگزارم از سید هادی طباطبایی عزیز و امید بهترین ها رو دارم. قطعا اینو میگم با قاطعیت، به ذرس قاطع میگم، هیچ ایرانی نیست که تیم ملیشو دوست نداشته باشه، مخصوصا ما که تابع فوتبال داریم و
ایرانی نیست به نظرم، اون کسی که بخواد بگه آقا من تیم کشورم رو دوست ندارم و باز باخت تیم کشورم خوشحال میشم و حالا اینجور اتفاق ها. سپاسگزارم آقای طباطبایی عزیز.
سلامت باشید ان شاء الله. ممنونم که این فرصت رو اختیار من گذاشتید.
درود بر شما، شب بر شما خوش.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بله، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پس از بازی گفته شاید یک بازی کاملا رقابتی بودیم و باید عرض بکنم خدمتتون که حضور با تأخیر مترجم در نشست خبری آریان قاسمی در ابتدای نشست خبری حاضر نشده بود که مدیر رسانه‌ای تیم ملی درخواست کرد بعد از حضور ایشون نشست آغاز بشه. کیروش گفته که در این بازی در نیمه اول تعادل وجود داشت، بازی متعادل بود تا اینکه یک اشتباه ساده و مظلومانه از طرف بازیکنان من اتفاق افتاد. بازیکنان منتظر تصمیم داور برای اعلام یک خطا بودند که این اشتباه شد و بعد از آن تیم از لحاظ احساسی کاملا به هم ریخت. در ادامه گفتن شاهد یک شکست احساسی بودیم و پس از آن گفتن فکر نمی کنم که افراد زیادی بخوان حرفامو گوش بدن، برای مردم ایران بهترین ها رو آرزو دارم، الان پایان اینجاست، برای ژاپن آرزوی موفقیت دارم، مردم ایران لیاقت یک نگاه ویژه را دارند. این صحبت های خلاصه صحبت های آقای کیروش در نشست خبری پس از بازی بود که با هم شنیدیم. نوید نظر چیه؟
والا راست بخوام الان چند دقیقه بغض دارم خیلی.
آره میدونم، احساس کردم از
حالا واقعا بعد بازی خیلی ناراحتم، خیلی ناراحتم. این تیم حقش خیلی بیشتر از اینا بود و به نظرم حالا نمیتونم یه چیزی رو بگم، ولی ممنونم از کارلوس کیروش. حالا به هر حال 8 سال بودش، خوب یا بد هر چی بودش، الان رفتش، عادت داشتیم به کارلوس کیروش، حالا باید عادت کنیم به روزای بدون کارلوس کیروش. ان شاءالله که فدراسیون فوتبالمون اون تغییراتی که باید توش صورت بگیره صورت بگیره، نفر بعدی که میاد ازش حمایت بکنیم. هر کی که میاد، ما وظیفه‌مون اینه که از تیم ملیمون حمایت کنیم. هر کسی میخواد رو نیمکتش باشه، کیروش باشه، آقای قلعه‌نویی باشه، آقای برانکو باشه، هر کسی که میاد، وظیفه ما از تیم ملیمون اینه که حمایت کنیم. اگه توی تورنمنتی میره دو دستگی ایجاد نکنیم، حمایت کنیم. از الان آرزوی موفقیت برای کارلوس کیروش هر جا که رفتش و انشالله که بهترین تصمیم گرفته بشه. نفر بعدی که میادش بیاد تیم ملی ایرانو قدرتمندتر بکنه. تلسممون شد 47 ساله اما انسان با امید زنده است. با تمام حال بدی که دارم، با تمام بغضی که هر لحظه ممکنه بترکه،
که امیدوارم نترکه، حداقل رو آنتن نترکه، چون که اصلا مالتون نیست این اتفاقا. میدونم جونم واسه تون بگه که در نشست خبری بعد از بازی موریاسو گفت جو استادیوم به نفع ایران بود، اما ما تاکتیکمون رو بر حریف دیکته کردیم. سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن گفته نیمه اول بازی سنگینی رو تجربه کردیم. خلاص صحبتشو بگم، گفته که جو استادیوم به نفع تیم کشور ما بود اما نیمه دوم رو بردیم. خیلی تاکید بر این داشته که واقعا جو استادیوم به صورت کامل در اختیار ایرانی‌ها بود و واقعا ما توی صدای آمیانس که داشتیم از فضای ورزشگاه اینو شنیدیم و شاهد بودیم.
دمشون گرم، هوادارا بودن، حضور داشتن و از ابتدا تا انتها با ما بودن. فقط یه مشکل ما کلا هوادارمون داریم، تو بازی وقتی گل می‌خوریم ساکت میشیم.
دقیقاً دیگه.
آره ما خودمون حتی ما حتی اگه بریم تو استادیوم همین اتفاق قرار میفته. این کلا این مشکلی که همیشه داشتیم.
ما همینجا هم همینجوری بودیم.
آره دقیقاً، هممون انرژیمون افتاد.
آره انرژی از بین رفت. یه چند دقیقه دیگه هنوز با شما هستیم. نوید استاد رحیمی عزیزم، یه خود اقابت ویژه خست نباشته خوبت بگم، گزارش جذابی ازت شنیدیم. امروز هم خیلی تو کلن تو استرس هم بودی به خاطر اینکه تأخیر و ترافیک و اینا. صحبت سخن کلام آخر.
مخلصیم، از ابتدای تورنمنت همراه شنوندگان عزیز تهران ورزشی بودم. هر گونه کوتاهی، کم و کسری، اشتباه داشتم به بزرگی خودتون ببخشید. همچنین دوستای گلم، از محمد هادی نه برادر تا صدا برادرای عزیزی که حضور داشتن، آرمین تقی نژاد، محمد امیر، وحید سلیمانی، منی مهمونه گلمون، فرزین رنجبر، شما آقا فرواد عزیز که افتخار داشتن امروز کنارتون حضور داشتم. هر گونه کم و کسری بود شرمنده حلال کنید. ایران ایرانی پرچمش بالاست. نشد قهرمان بشیم اما رسیدیم به نیمه نهایی و عمل کرده بدی نداشتیم.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از همه عزیزان، مردم و شریف و دوست داشتنی ایران بگم خیلی بهتره، چون که ما میدونیم که شنونده از کل ایران داریم که همراهی کردن ما رو در طول برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا. بازی های دیگر هم که دنبال خواهید کرد قطعا دیگه خودتون و ما در خدمتون نخواهیم بود، هستیم نیستیم. فرزین رنجبر عزیزم که این چند بازی رو در خدمت شما بود، امروز بنا به شرایطی نتونست در خدمتون باشه، تشکر میکنم ازش. هادی نه برادر عزیز، آرمین تقی نژاد، پیمان فیزی، صدا بردار گل و دوست داشتنیمون در پخش رادیو تهران، برای بچه های پخش حسین فهیمی پور جاش خالی بود امروز و همه‌ای که زحمت کشیدن برای بازی، محمد امیر وحید سلیمانیان و کارشناسان محترم. اما باید با شما خداحافظی بکنیم با سرود شب خوش و به امید فردا. خدا نگهدار.
بالینا خوشحالینا،
خاویار بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
صدای شهر،
خب به ساعت 20:20 دقیقه و 15 ثانیه رسیدیم، حدود 10 دقیقه در بخش پایانی از استدیو صدای شهر رادیو تهران در کنارتون هستیم، ما رو بشنوید.
اگه دوست داریم بدونیم تو شهرمون چه خبره، اگه دوست داریم از وقتتون بهتر استفاده کنیم، کمتر معطل بشیم، حتما صدای شهر رو گوش کنیم.
خب در بین خبرهای تازه شهر تهران آمده بود که سازمان تاکسیرانی شهر تهران طرح جدیدی رو با همکاری خانه کتاب در جهت آموزش بیشتر شهروندان اجرا میکنه. این طرح به عرضه کتاب در تاکسی ها اختصاص داره و هدفش ایجاد خانه فرهنگ سیار هست. این خبر رو معاون فرهنگی آموزشی سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرده و گفته که این طرح قراره در 3 فاز اجرا بشه که حالا مرحله به مرحله اعلام هم خواهد شد که در هر فاز قراره که چه اتفاقی بیفته. اما آنچه که مهمه این که این اقدام جالبی است، قبلا در مترو و اتوبوس شاید یادمون باشه که انجام شد و حالا به تاکسی ها رسیده. البته امیدواریم که این طرح با استقبال بیشتری مواجه بشه و واقعا تاکسی ها به یک مکان سیار فرهنگی تبدیل بشن. در این رابطه، در رابطه با این موضوع و خبری که براتون اعلام کردن، میخوایم بریم با هم دیگه صحبت های آقای اقدم، مدیر آموزش سازمان تاکسیرانی شهر تهران رو بشنویم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خدمت عرض بکنم که ما در سازمان تاکسیرانی به جهت وجود یک ظرفیت خیلی خوب برای فعالیت‌های فرهنگیمون که همون تاکسی همون هستش، به این وقت رسیدیم که موضوع کتاب و کتابخونی رو در دستور کار خودمون قرار بدیم و بتونیم از این فضا بهره ببریم برای ترویج کتاب و افزایش سرانه مطالعه. خب میدونی که بازار کتابمون در یه منطقه و یه مجموعه دپو شده، اونم خیابون انقلاب هست و روبروی دانشگاه تهران. برای اینکه شهروندامون بتونن دسترسی داشته باشن به مقوله کتاب و اصلا یادآوری بشه بهشون بحث این که کتاب هم یکی از عناصر اصلی و یا شاید بهتر بگیم عنصر اصلی توسعه فرهنگی هستش، اینو گفتیم که وارد چرخه ناوگان تاکسیرانی بکنیم. بر همین اساس با کمک بخش خصوصی و خدمتتون عرض می‌کنم انشالله فاز بعدیمون خانه کتاب هم درگیر میشه و ورود پیدا میکنه. مجموع کتاب هایی رو در قالب بسته های 4 تایی داخل تاکسی ها قرار میدیم و اون رو شهروندانمون و مسافرین عزیزمون به جای اینکه وقتشون رو به بتالت بگذارن توی تاکسی، با یه تعامل خوب فرهنگی با راننده تاکسی میتونن از این کتاب ها استفاده بکنن. اگر مد نظرشون بود و دیدن که کارایی براشون داره، میتونن این کتاب رو تهیه بکنن و ابتیا بکنن.
خب شنیدیم که قراره به محل خرید و فروش کتاب هم در واقع تبدیل بشه تاکسی ها و این اتفاق جالب و خوبی است. انشالله که استقبال بشه و واقعا این رد و بدل اطلاعات و برای پیشرفت فرهنگ شهروندان این طرحی که اندیشیده شده مفید باشه. اما میخواییم بریم با هم سراغ مسیرهایی که ترافیک دارن. البته بعد از فوتبال قدر ترافیک کمتر شده، کارشناسان ترافیک این رو گفتن، ولی ترافیک نیمه سنگین تو بعضی بزرگراه‌ها هست که میخوام براتون بگم. خب ترافیکی که خیلی سنگین نیست، اما در بزرگراه یادگار امام مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید حکیم تا حوالی پل خیابان علامه احمدی و در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی هم باز ترافیک نیمه سنگینی دیده میشه که در مسیر شرق به غرب هست، از بزرگراه یادگار امام تا حوالی بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی. در بزرگراه شهید چمران هم وضعیت مشابه ترافیک نیمه سنگین دیده میشه، مسیر شمال به جنوب از محدوده بوستان گفتگو تا حوالی پل نصر و همینطور بزرگراه شهید نواب صفوی هم همین وضعیت رو داره و دارای ترافیک نیمه سنگین است، در مسیر شمال به جنوب از حوالی تونل توحید تا محدوده خیابان کمه. خب بریم سر موضوع امروزمون و اینکه گفتیم یکی از معضلات شهر تهران مشکل جای پارک اطراف بیمارستان هاست و اینکه بیمارستان ها اصلا پارکینگ عمومی برای مراجعه کنندگان ندارن. این مشکل تقریبا شامل همه بیمارستان های شهر تهران میشه، شاید تک و توک این مشکل رو نداشته باشن. از شما خواستیم که با تلفن صدای شهر تماس بگیرید با 88-82-2301. تلفن خیلی داشتیم و این مشکل و معضل رو خیلی از شماها تایید کرد، دید روش تاکید داشتید، دنبال جوابش هم بودید. حالا تلفن های شما رو بریم چند تایش رو بشنویم، برگردیم باز باهاتون هستیم.
عرض سلام دارم. متأسفانه هیچ برنامه‌ریزی و تفکری قبل از ساختن این بیمارستان ها نمیشه. الان بیمارستان هدایت در حال ساخت با 5 طبقه ساختمان جدید، ولی متأسفانه هیچ پارکینگی برای مراجعه کنندگان و برای مراجعه کنندگان، یه سری افرادی برای عیادتشون میان، یه سری افراد همراهشون میان، اینا همه نیاز به پارکینگی دارن. هیچ پارکینگی برای این موضوع فکری براش نشده و خودتون میدین که خیابون هدایت، خیابون یخچال و قلهک پر ترافیک ترین هستن. انشالله که فکری بشه و بیمارستان های دیگه هم به همین نوع. نیما طایفی هستم از تهران.
خدمتتون خواستم عرض کنم، من حالا با توجه شرایط کاریم که تو خیابونه سطح شهر تهران خیلی تردد دارم و یکی از تخصص خودم هم نقل ترافیکه، متاسفانه بیمارستان های ما فضا هم دارن، هم یعنی شهرداری فضا داره اطراف بیمارستان، هم بیمارستان ها فضا داره، مثلا بیمارستان میلاد که از بیمارستان که فضا داره، یا بیمارستان خاتم آدم بیا، اکثر بیمارستان فضا دارن، ولی نمیدونم به خاطر چی، حالا چه مدیریت، عدم مدیریت کافی ایناست. خدمتتون خواستم عرض کنم، من حالا با توجه شرایط کاریم که تو خیابونه سطح شهر تهران خیلی تردد دارم و یکی از تخصص خودم هم نقل ترافیکه، متاسفانه بیمارستان های ما فضا هم دارن، هم یعنی شهرداری فضا داره اطراف بیمارستان، هم بیمارستان ها فضا داره، مثلا بیمارستان میلاد که از بیمارستان که فضا داره، یا بیمارستان خاتم آدم بیا، اکثر بیمارستان ها فضا دارن، ولی نمیدونم به خاطر چی، حالا چه مدیریت، عدم مدیریت کافی ایناست.
خب خیلی متشکرم از اینکه تماس گرفتید با استودیو صدای شهر رادیو تهران و درباره موضوعی که ما طرح کردیم صحبت کردید و مشکلات رو گفتید. ما قرار بود جواب بگیریم از جناب آقای اخباری، معاون اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. چند بار باشون تماس گرفتیم، متاسفانه نشد. من به سهم خودم عذرخواهی میکنم از شما دوستان که نتونستیم جواب بگیریم. باز پیگیر تلفن هاتون هستیم، ولی متاسفانه امروز که آقای اخباری پاسخگوی تلفن های شما نبودند.
از بامداد تا شامگاه، از ترافیک تهران با رادیو تهران.
خب یه کمی وقت داریم، من یه خبرم براتون بگم. این که شهردار منطقه 12 تهران از برگزاری جلسات هماهنگی در راستای انضباط بخشی و حمل و نقل بار و کالا در 2 ماه پایانی سال اطلاع داده. توی این جلسات برای ساماندهی ترافیک محدوده بازار تهران و خیابان خیام و همینطور خیابان مولوی در روزهای منتهی به پایان سال برنامه ریزی های لازم قراره که انجام بشه. بله و به ثانیه های پایانی رسیدیم، باید خداحافظی بکنیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. شبتون آرام و خوش، در پناه خودم.